بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در بحث گذشته ضرورت وجود قانون و هدف تشریع و تقنین قوانین مورد بحث قرار گرفت. یکی از بحث هایی که به دنبال این مسئله مطرح میشه مسئله قانون گذاره، که قانون را چه کسی باید وضع کنیم. در بحث انسان شناسی، اونجا که به مناسبت درباره نبوت صحبت می شد، دلیلی برای ضرورت وجود انبیاء ذکر شد که آن دلیل عیناً در اینجا جاری است و مفادش این است که چون انسان دارای ابعاد گوناگونی از وجود هست و زندگی او روابط پیچیده‌ای داره که تشخیص همه اونها و مصالحی که مربوط به همه اونهاست بسیار کار سختی است که از عهده بشر عادی خارجه، مخصوصا با توجه به این که همه زندگی انسان با همه روابط پیچیده‌ای که داره مقدمه هست برای زندگی آخرت و میبایست کیفیت زندگی در این جهان به گونه‌ای باشه که سعادت ابدی را برای انسان تضمین کنیم. و چنین رابطه‌ای برای انسان‌ها قابل تجربه نیست که چه اموری در دنیا موجب سعادت آخرت میشه. اگر هدف قانون فقط تأمین نظم اجتماعی یا رفاه اجتماعی یا حقوق دنیوی مردم بود، باز ممکن بود کسی ادعا کند که تا حدود این کار از عهده انسان‌ها ساخته است. ولی با توجه به این که این زندگی میبایست به صورتی تحقق پیدا کند که سعادت ابدی را تضمین کنه، این دیگه چیزی است که کاملا از عهده انسان‌ها خارج. پس قانون‌گذار می‌بایست خدای متعال باشد که احاطه بر همه شؤون زندگی انسان و روابط وجودی او و تأثیراتی که افعال و حرکات و اندیشه‌های او نسبت به سعادت آخرت داره بر همه اینها احاطه داشته باشه و در هر موردی قانونی را وضع کند که دست کم موجب اختلال در یکی از شؤون زندگی انسان نشه. اگر یک قانون ناظر به همه شؤون زندگی انسان نیست، دست کم نفی مصالح در یک شأن یا در یک بعد وجود دیگر هم نکنه و بلکه حتی المقدور قوانین طوری باشه که مصالح انسان را در شؤون مختلفش تأمین بکنه. به همین دلیل در اینجا هم میگیم که واضع قانون باید خدای متعال باشه. البته قوانین کلی که وضع میشه که برای همه زمانها و همه مکانها، مخصوصا قانون اسلام که قانون ابدی و جهانی است و برای همه مردم در آینده در تمام اعصار و امصار وضع شده، به صورت قوانین کلی است. اجرای این قوانین در هر عصری، در هر مکانی گاهی احتیاج داره به اینکه یک مقررات جزئی تری بهش ضمیمه بشه تا کیفیت اجرایش روشن بشه، شبیه آنچه در قوانین عادی در مجالس قانونگذاری تصویب میشه، بعد کیفیت اجرایش به عهده دولت واگذار میشه. یا مثلا تعیین آئین نامه های اجرایی به عهده دولت گذاشته میشه در بعضی از جاها. در اسلام قوانین کلی که شامل همه مردم در زمانها و مکانهای مختلف باشه به وسیله خدای متعال تشریع شده، ولی به پیغمبر و امام معصوم و جانشین به حق امام معصوم ولی فقیه اجازه داده شده که مقررات جزئی برای کیفیت اجرای اون قوانین کلی وضع کنه، که در اصطلاح به نام احکام سلطانیه گاهی نامیده میشه و همون چیزهایی است که مورد اعمال ولایت فقیه هست، که فقیه اعمال ولایت میکنه. این موارد در واقع مربوط به کیفیت اجرای اون قوانین کلی است که از طرف خدای متعال وضع شده. به هر حال قانونگذار اصلی میبایست خدای متعال باشه. دلیلش هم همون برهان نبوت هست که اشاره شد. بحث بعدی که باز در اینجا مطرح میشه مسئله اجراء قوانین. یکی از اختلافاتی که بین قوانین اخلاقی و قوانین حقوقی وجود داره همینه که قوانین اخلاقی ضامن اجرایش ملکات نفسانی خود شخصه، اشخاصی که تزکیه شدند، تهذیب شدند، ایمان دارند، صفات خوب را کسب کردند، مفاسد اخلاقی را از خودشون زدودند، یک ملکات نفسانی، یک صفات راسخی در نفسشون به وجود میاد که اون ضامن اجراء مقررات اخلاقی است. ولی قوانین حقوقی غیر از این ضامن اجراء درونی، یک ضامن اجراء خارجی میخواد. البته گرایش هایی در بین اندیشمندان بشر از دیرباز وجود داشته، مبنی بر این که انسان میباید تربیت بشه و ضامن اجراء قوانین در درون خودش به وجود بیاد. حالا ملکات اخلاقی باشه در بعضی از مکتبها یا ایمان به خدا باشه در مکتبهای الهی، و سعی می شده بر این که مسئله حکومت حذف بشه. می گفتند بشر باید به انتخاب خودش راه صحیح را به پیمایه، نباید تحت زور و فشار کاری را انجام بده. در زمان ما هم بعضی از مکتب ها هستند که ادعا می کنند که بشر در آینده به چنین وضعی خواهد رسید که خود به خود خواستار اجرای عدالت و قوانین صحیحه، و احتیاجی نداره به این که دیگه تحت تأثیر فشار دولت و دستگاه اجرایی و قضایی رعایت مقررات بکنه. ولی حقیقت این است که این اندیشه ها واقع بینانه نیست. خدایی که انسان را آفریده می داند که در انسان انگیزه های گوناگونی وجود داره و معمولاً اکثریت مردم در اجتماعات و جوامع طوری نیستند که خود به خود همه مقررات را دقیقاً مراعات کنند و تأثیر تربیت به گونه ای نیست که تمام افراد یک جامعه را، مخصوصاً افرادی که در شرایط گوناگون، خانواده های مختلف، شرایط اجتماعی مختلف زندگی می کنند، همه اونها به طوری ساخته بشن که دیگه بدون احتیاج به یک ضامن اجرای بیرونی رعایت مقررات و قوانین را بکنه. جریان گذشته تاریخ انسان هم این مطلب را کاملا تأیید می کنه. شاید در تاریخ ما جایی نداشته باشیم که یک جامعه 100% خود مردم رعایت اخلاق و قوانین و حقوق را بکنند و هیچ تخلفی از موارد قانون صورت نگیرد. تاریخ چنین چیزی را نشون نمیده. از مدارک دینی هم چنین چیزی به دست نمیاد، بلکه برعکس، تاریخ همیشه قضایایی را از ملت‌ها و جوامع نقل کرده که حاکی از وجود روح عصیان و تخلف از مقررات و قوانین بوده. حالا خواه مقرراتی که بشر وضع کرده بوده و کمابیش ظالمانه هم بوده و یا مقررات الهی که از طرف خدای متعال به وسیله انبیا به مردم ابلاغ شده بوده و با اینکه مردمی ایمان آورده بودند و اون دین و اون آیین را پذیرفته بودند، در این حال در مقام عمل تخلفاتی می کردند. ما هم در جامعه خودمون، در جوامع اسلامی چنین وضعی را مشاهده می کنیم. حتی کسانی که به اسلام کاملا ایمان دارند، نه اینکه از روی مصالح شخصی و سیاسیشون اظهار اسلام کرده باشند، با اینکه ایمان دارند به اینکه قرآن کتاب خداست و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله مبعوث از طرف خداست، و قوانین اسلام ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان است، در این حال در مقام عمل کم یا زیاد تخلفاتی می کنند. هوای نفس بر آنها غالب می شه. حالت غضب یا هیجانات دیگری بر آنها چیره میشه و مانع از اجرای دقیق قوانین میشه. اون چه واقع امر نشان میده اینه. پس اگر بخواهد کسی واقع بینانه قضاوت کنه، باید بپذیره که اجرای قوانین تنها نمیشه موکول بشه به تعهد اخلاقی مردم، بلکه همواره باید یک نیروی خارجی هم پشتوانه اجرای قوانین باشه. این یکی از ادله ضرورت حکومته. حکومت یعنی یک دستگاهی که مجهز به قدرتی است فوق قدرت تک تک افراد یا گروه های مردم و می تواند با اتکای به قدرت تا حدودی که قانون اجازه می دهد اجراء قوانین را تضمین کند. ولی علل دیگری هم برای وجود حکومت هست که ضرورت وجود حکومت را تبیین می‌کند. از جمله این علل میشه گفت که زندگی اجتماعی هر قد گسترده‌تر بشه نیازهای اجتماعی وسیع‌تری را به وجود میاره، روابط گسترده‌تری در جامعه مطرح میشه. این نیازها و این روابط اقتضا میکند که کسانی برای تأمین مصالحی که مربوط به این روابط گسترده اجتماعی هست موظف باشند که وقت خودشون را و نیروی خودشون را در راه تأمین مصالح عمومی مردم صرف کنند و همچنین خطرهای متوجه جوامع میشه که تک تک افراد یا گروه های از مردم از عهده دفع این خطر بر نمیان. باید یه دستگاه مجهزی باشه که خطر را از عموم مردم رفع بکنه، نه تنها از خودش و از گروه خودش. از اینجا دو دلیل دیگه برای ضرورت وجود حکومت به دست میاد: یکی تأمین مصالح عمومی جامعه که از طرف خود مردم کسی موظف به تأمین آنها نیست و نمیشه روی عهده به عهده فرد خاصی گذاشت، و یکی هم دفع خطرهای عمومی. جنگی واقع میشه، کسانی حمله میکنند به جامعه اسلامی و اساس جامعه به خطر میفته. این خطر را یک فرد یا یک گروه نمیتونه دفع کنه و اگر احیانا فرد بشه که گروهی هم پیدا بشه که چنین خطری را بتونه دفع کنه، این خود را عیناً موظف نمیدونه، میگه چرا من این کار را بکنم، خوبه گروه دیگری بکنم، چون باید ضررهایی را تحمل کرد، فداکاری باید کرد. پس باید در جامعه یک قشر خاصی، یک دستگاه خاصی وجود داشته باشه که این موظف باشه که مصالح عمومی را تأمین کنه و خطرهای عمومی را دفع کنه. مجموعاً از این بیان سه دلیل برای ضرورت وجود حکومت به دست میاد. در اسلام از طرف خدای متعال دستگاه اجرایی تعیین شده. البته این مسئله به عنوان یک برهان عقلی نمیشه تلقی کرد که لازم است حتما خدای متعال بر عموم مردم یک حاکم معصومی را نصب بفرماید که در هر زمانی میبایست از طرف خدای متعال چنین حاکمی تعیین بشه. ولی لطف خدای متعال و تفضل الهی اقتضا کرده که در میان افراد انسان کسانی دارای مقام عصمت باشند، یعنی خدا تضمین میکنه که اینها تخلف از قوانین نمیکنند، اینها دلسوز مردم هستند، نیروهای خودشون را وقف تأمین مصالح مردم میکنند. طبعا چنین کسانی شایسته خواهند بود که اجرای قوانین الهی را به عهده بگیرند. شاید در میان اقوام گذشته کسانی از غیر طایفه انبیا و جانشینان انبیا هم از طرف خدا به مقام حکومت نصب شده باشند. مثلا در داستان حضرت طالوت که از طرف خدا برای حکومت نصب شد، بعد از اینکه خود بنی اسرائیل درخواست کردند از پیغمبر زمانشون که از خدا بخواه برای ما یک امیری، یک ملکی نصب بفرماید که به رهبری او و تحت فرمان روایی او ما بتوانیم از حقوق خودمون دفاع کنیم و با دشمنانمون به مبارزه بپردازیم. ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. اگر از طالوت معصوم نبودند، این یکی از مواردی است که خدای متعال حاکمی از غیر معصومین برای مردم نصب فرموده، و اگر معصوم بوده که باز این مورد استثنا نمیشه، بستگی داره به این که ثابت بشه که ایشون دارای مقام عصمت بوده یا نه. به هر حال برهان عقلی نداریم که همیشه حاکم باید معصوم باشه، ولی این را عقل درک میکنه که اگر فرد معصومی باشد نوبت به غیر معصوم نمیرسه. خدای متعال پیغمبر اسلام را که مبعوث فرمود یک مقام رسالت به ایشون عطا کرد که پیام‌های الهی را به مردم ابلاغ کند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. مقام رسالت جز این اقتضا نمی کنه که پیام های مرسل به مرسلون الیهم ابلاغ بشه، ولی این تنها مقام پیغمبر اسلام نبود. مقام دیگری هم خدای متعال به پیغمبر اسلام عطا فرموده و اون مقام ولایت امر است. یعنی علاوه بر این که ایشون مأمور بودند که قوانین الهی را به مردم برسانند و تبیین کنند و بیان ایشون هم در تفصیل و تفسیر احکام حجت بود، علاوه بر این مقام فرمان روایی هم از طرف خدای متعال داشتند. یعنی مردم موظف بودند که از ایشون در امور اجتماعی اطاعت کنند. اطیع الله و اطیع الرسول. این اطاعتی که اینجا به پیغمبر اکرم نسبت داده شده طبق بیاناتی که مفسرین فرمودند و توضیحاتی که دادند، مخصوصا در تفسیر شریف المیزان توضیح کافی و وافی داده شده، این مربوط به مقام ولایت امر رسول اکرم صلی الله علیه و آله است.